مقدس با ایثارشان پرچم ایران را برافراشتند. امروز هم شما ادامه دهنده آن راه هستید. موشک ها می آیند و می روند، تحریم ها فشار می آورند، اما روحیه شما چون رود کارون خروشان همه را پشت سر می گذارد. سختی ها آزمون الهی هستند برای بندگان صبور. شما با صبرتان نه تنها خود را نجات می دهید، بلکه جهانی را شگفت زده می کنید. دشمنان تصور می کردند با موشک و تهدید زانو بزنید، اما شما برخواسته اید و فریاد می زنید ما هستیم، ایران هست. این اتحاد، این همدلی بزرگترین سلاح ماست. همسایه‌ای که به همسایه پناه می دهد، دوستی که غم دیگری را غم خود می داند و ملتی که در نماز جمعه ها دست به دعا بر می دارد. هم میهنان عزیزم، از صمیم قلب سپاسگزارتانم. شما ستارگان آسمان ایرانی، با توکل به خدا و با یاد شهدا پیش به سوی پیروزی. ایران سرزمین شیران، زنده باد، زنده باد ملت بزرگ ایران.
وطن تنها یک سرزمین نیست، ریشه ایست که در جان ما تنیده است. خاک وطن گنجینه ای از خاطره ها، عشق ها و فداکاری هاست. هموطن یعنی با تو یک دل دارد، یک آرزو، یک سرگذشت. آزادی وطن گرانبهاترین میراثی است که نسل ها برای آن جنگیدند. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم و جمعی از فرماندهان و رزمندگان اسلام و هموطنان عزیزمان، در ایران دو عنصر مهم همدلی و اتحاد به عنوان کلید پیروزی جبهه حق علیه باطل است. آری، ما می توانیم دست در دست هم بگذاریم و برای پیروزی میهنمان تلاش کنیم که کلید اصلی آن همدلی و اتحاد است. در این روزها ما باید از سلاح اصلی یعنی ایمان به خداوند برخوردار باشیم. در واقع همدلی درک و احساس شرایط است. اتحاد دینی، همکاری در جهت هدف مشترک امروز، همان پیروز شدن بر چالشی است که جامعه ایران با آن روبروست. میخواهم بگویم دشمن هیچگاه نمیتواند به این فکر باشد که پرچم استوار و پایدار ایران عزیزمان را پایین بیاورد. دشمن بداند تک تک ملت ایران جان خود را فدا می کنند، اما هرگز اجازه نمی دهند حتی یک وجب از خاک ایرانمان در دست آنها بیفتد. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک.
ایران، ای زادگاه حماسه ها، از دل شاهنامه تا دل میدان نبرد، صدای گامهایت هنوز در گوش قرنها می پیچد و پرچمت روایتگر عزتی بی پایان است. اینها غیور مردان این سرزمینند که شکست ناپذیرند و در برابر دشمن سرخم نمی کنند، نمی ترسند. کسانی که هر روز و هر شب در این میدانها حماسه می آفرینند، ترسی ندارند. امید در دلهای فرزندان پدری شهید زنده است. کسانی که بدون پدر هم سر و پا ایستاده اند. پدر ما زنده در قلبهای ماست. ما پیشرفت می کنیم و به حرفهای پدر ما با جان دل گوش می سپاریم و به آن عمل خواهیم کرد. ما نمی گذاریم ایرانمان به دست اهریمنها بیفتد. ما اهریمنها را شکست خواهیم داد، چون امید در دلهای تک تک ایرانیان زندگی می کند. اینجا ایران سرزمین اقتدار و ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنانی که اسرائیل و آمریکا هستند.
فقط یک کشور نیست، تمدنی است که ایستاده با قامتی استوار در برابر قرن‌ها، سرزمین اندیشه، هنر و ایمان. ایران میراثی است که به آن میبالیم و آینده‌ای که با آن ادامه می‌دهیم.
عرض سلام و ادب حضور شنونده‌های محترم رادیو ورزش از سراسر کشور. بنده اسماعیل زاده هستم، کارشناس ورزش‌های کوهستانی، مربی درجه یک فدراسیون کوهنوردی و قهرمان آسیا. بسیار خرسندم از صحبت با شما عزیزان جان در برنامه ایران قهرمان. همطور که شنونده‌های پروفا قرص برنامه میدونن، ما تو این بخش از برنامه هر روز یکی از غلل زیبای کشور رو خدمت عزیزان معرفی می‌کنیم، در مورد صعودش گفتگو می‌کنیم. امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی دیگه از غلل زیبای کشورمون، بریم یه استان کبیره و بسیار زیبا که البته کوهستانی هم هست این استان، در مرکز کشور، استان یزد، با مردمی بسیار مهمون نواز و دوست داشتنی و مهربان و یه قله بسیار زیبا و مرتفع در این منطقه به نام شیرکوه، قله به ارتفاع 4075 متر. عزیزان شاید در ابتدای در واقع صحبت اگر ما نام یزد رو ببریم دوستان یاد کبیر بیفتن، یاد بادگیرها، یاد معماری خشتی زیبای این استان و خانه‌های سنتی و بافت کبیری و محیط کویری، ولیکن بدونیم که کوهستان بسیار زیبایی در این استان قرار داره، قللی مثل شیرکوه یزد، مثل برفخانه، مثل تزرجان. مردم از یزد در خصوصا فصل‌های گرم، بهار، رها شدن از گرمای تابستان، در واقع دیدن مناظر بسیار زیبایی که خب تو این ارتفاعات و تو این مناطق کوهستانی هست، به این مناطق میرن. شهرستان تفته بالا امروز می‌خوایم بریم اینجا و در مورد صعود قله شیرکوه با هم گفتگو کنیم. خب من شروع کنم طبق روال توضیحات این قله رو بدم که چجوری میتونیم صعودش کنیم، ویژگیش چیه، جذابیت صعود این قله چیه و نهایتاً چند توصیه رو در خصوص کوهنوردی و مواردی که باید برای حفظ ایمنیمون رعایت کنیم خدمت شما عزیزان بازگو میکنم. ما هر روز این گفتگو رو با عزیزان داریم و دوستانی که ما رو دنبال میکنن این رو آگاهی دارن که ما هر روز این موارد رو با همدیگه مرور میکنیم. خب ما شروع کنیم در مورد شیرکوه. عزیزان چند نکته رو خدمتتون عرض کنم که فکر کنم برای همه عزیزان جذابه. شیرکوه تو منطقه دهبالا هستش، برای صعود شما باید برید به دهبالا، شهرستان تفت، و خیلی راحت تو اپلیکیشن های مسیریابی میتونید دهبالا رو سرچ کنید. دهکده کوهستانی بسیار زیبا، رودخونه خیلی قشنگی داره، اطراف روستا کلا من به خاطرم دارم رجوع میکنم و البته صعودای متعددی هم به این قله داشتم تو فصلهای مختلف. صعود زمستانی سخته، ابتدای صحبتم عرض کنم ما فصل صعود مناسب رو برای این قله بهار، تابستان و تقریبا اواسط پاییز معرفی میکنیم که بهترین فصل ایمن تقریبا با رعایت همه مسائل ایمنی، ولی کن زمستانش بسیار سخته. شما باید بسیار کنه ولی سخته، باید استفاده از کلنگ، کرامپون، این سری تجهیزات رو باید تو لیست لوازمتون داشته باشید. خب بریم سراغ مسیرها. یه چند تا مسیر وجود داره، مثل حالا دره شمس، مسیر دهبالا و دره نجیب. ما دره نجیب رو می‌خوایم خدمت شما بگیم مسیر نرمالشه. کوهنوردانی که این قله رو صعود می‌کنن خصوصا در طرح سیمرغ، یادتون باشه همون طرحی که فدراسیون کوهنوردی برای عزیزان کوهنوردان در سراسر کشور تعریف کرده، به این صورتی که شما اگه 31 قله بلند کشور رو در 31 استان، یعنی بام هر استان رو صعود کنید، مفتخر به دریافت لوح سیمرغ فدراسیون کوهنوردی میشید. خب ما تا دهبالاش اومدیم. دهبالا تو ارتفاع 2500 متری عزیزان، ما تا 4075 متر، یعنی حدود 1575 متر باید ورزش کنیم و کوهنوردی کنیم تا به قله برسیم. کل مسیر بدونید تا قله 9 کیلومتر، 9000 متر باید طی بکنید. حدوداً میشه گفتش که زمان 6 ساعته شما نیاز دارید در ابتدا یا روز اولتون که به پناهگاه برسید، چون معمولاً دو روزه صعود میشه. اگرم یه روزه برید با یه استراحت نیم ساعته میتونید بخش دوم مسیر رو از پناهگاه تا قله برید، اونم 2 ساعت تقریبا، یعنی با 8 9 ساعت کوهنوردی به قله دست پیدا میکنید. خب این از صعودش، بازگشتش هم تقریبا 5 6 ساعت زمان میبره، حدود 9 کیلومتر شما صعودتونه، چون زیگزاگ های زیادی داره، و بازگشتتون هم تقریبا 8 کیلومتر، جمعا 17 کیلومتر شما مسیر صعود و فرودتون هستش. این از در واقع توضیح این مسیر. یه جای خیلی جذاب و جالبی هم داره، بعد از که دهبالا رو شما رد کردید، خب یه پهنه سبزی هستش، وارد یه تنگه میشید و بعد بهش میگن تنگه نجیب و دره نجیب، و نهایتا با یه تراورس به پناهگاه شیرکوه میرسید. و خیلی جذاب این مسیر، نجیب زیادی داره، ریزشی هستش این دره نجیب، از اونجایی که خیلی سرسخت است این دره و یه جورای اذیت کنه کوهنوردان، خلاصه این دره نجیب رو به اسامی دیگه هم میشناسن چون خیلی بدقلق و اذیت کن و خاطرات معمولا خلاصه طاقت فرسای کوهنورده تو این دره داره و بعد نهایتا به پناهگاه میرسونه، قله که من عرض کردم. بخوام بهترین ماهش هم بگم برای صعود، با توجه به اینکه ما مناطق اطرافمون خب در منطقه کویری هستیم، درسته این کوهستان ارتفاع چشمگیری داره، ولی که شخص کوهنورد وقتی که میخواد صعود نرمالی رو داشته باشه و با آسایش صعود کنه در کنار حالا سختیایی که کوهنوردی داره، بهترین فصلش پیشنهادمون خرداد ماه هستش. اینم حالا توصیه‌ای که میشه گفت خوب هست برای این قله. عزیزان میدونیم در مناطق کویری کوهستانی پوشش گیاهی بسیار غنیه، معمولا اینجوری این قله و داروهای گیاهی زیاد هستش، از زیره سیاه و گل و ختمی و غیره، و پوشش جانوری هم پوچ و میش و گرگ و اینها رو شما میتونید اینجا ببینید و در واقع پرنده های بسیار جذاب و تنوع خیلی خوب از پرنده های شکاری. خب این از منطقه زیبای شیرکوه در استان یزد. من پیشنهادم و توصیه‌ام اینه که اگر به استان یزد رفتیم برای صعود این قله، حتما از معماری خشتی زیبای این استان دیدن بکنید، بادگیرها رو ببینید، به میدان امیر شخماق یزد برید، خیلی خیلی جذابیت زیادی داره، از شیرینیجانشون حتما خرید کنید و سعی کنید با مردم محلی ارتباط بگیرید، مردم مهمان دوست و مهربان این استان. این شد بخش اول گفتگومون و من همیشه اینجوری روشمون و روالمون که چند نکته در واقع مهمم خدمتتون عرض می‌کنیم، مرور می‌کنیم، هر روز من اشاره می‌کنم، برای همین کوتاه فقط اشاره می‌کنم که از یادشون نره، برای ما هم یادآوری بشه. من به صورت اختصار عرض کنم، حتما برای انتخاب قلل که امروز حالا شیرکوه معرفی کردیم بررسی کنید که در حد توانمون باشه، توان جسمی، روحی و فنی. موضوع دوم هواشناسی رو حتما چک کنیم و بعد برای صعود بریم. زمان بندی رو در نظر بگیریم. ما میگیم قانون ساعت 14 باید رعایت بشه. یه ساعت حدودیه. میگم اگر ساعت 2 ظهر رو هر جا دیدیم به سمت پایین برگردیم. اگر حتی زیر قله هم بودیم و نزدیک بودیم دیگه ادامه نمیدیم مسیر صعود رو. برای اینکه اگر به تاریکی بخوریم دچار سانحه و حادثه میشیم و اکثر حوادث در این زمان‌ها پیش اومده در برگشت و خوردن به تاریکی. پس ساعت 2 برمیگردیم. نکته بعدی اینکه دوستان از لوازم تجهیزات مناسب استفاده کنید برای صعود و بهترین فردی که میتونه تون راهنمایی بکنه مربی هستش که باشگاه داره و شما با باشگاه داری صعود میکنید، قطعا راهنمایی خوبی از شخص مربی خواهید گرفت. آب و غذای کافی به همراه داشته باشیم، از مردم محلی پرسش کنیم، باهاشون ارتباط بگیریم، بهشون احترام کنیم. تو دهبالا که تشریف میارید مردم خیلی دوست داشتنی ان، باهاشون گفتگو کنید، صحبت کنید، میخواین ماشینتون رو پارک کنید اجازه بگیرید. اینا احترامی که ما به مردم محل میذاریم چون ما میهمان اونها هستیم و اونا میزبان های دوست داشتنی. برای همین هر چی ارتباط حسن تر باشه امنیت شما بیشتره، آرامشتون بیشتره. و همیشه توصیه‌ای که من میکنم یا پیشنهاد و درخواست اینه که سعی کنید به منابع اقتصادی محل کمک کنید. اونم به صورت مختصر میشه گفتش که ازشون خدمات بگیرید، راهنما بگیرید، ازشون از راهنماهای محلی استفاده بکنید، وسیله نقلیه خرید کنید از روستا، همه اینها، یا خونه‌های بومگردی رو اجاره کنید اگر نیاز دارید به استراحت بعد از صعود. اینا همش احترام به محیط است. و توصیه آخر من و درخواست بسیار مهم من که بسیار فنیه و مهمه در مسائل کوهنوردی اینه که برای صعود به قلل زیبای کشورمون، خصوصا این 31 قله بلند که عرض کردم طرح سیمرغ هست و شیرکوه زیبا که به مثابه یه شیر هستش اگر از دور بهش نگاه بکنید، حتما سعی کنید با باشگاه ها همراه بشید برای صعود قلل. برای اینکه زمانی که با باشگاه همراه میشید از مربیان مجرب، از وسایل نقلیه که خب قطعا تو برگشت خسته هستید، رانندگی به صلاح نیست، از لوازم و تجهیزاتی که این باشگاه در انبار دارن، از بیمه هایی که استفاده میکنن، از همه اینا بهره مند میشید و نهایتا این موضوع کمک میکنه اولا به صعود موفقتون و دوما به ایمنیتون هنگام صعود و بازگشت. دوستان عزیزان امروز در مورد شیرکوه صحبت کردیم، قله 4075 متری با موستان یزد. امیدوارم که به این منطقه برید و لذت ببرید. در پایین دستش شرایط برای طبیعت گردی هم فراهمه. امیدوارم تنتون سلامت باشه. تا فردا و برنامه بعد قله بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سلامم بر تو ای شهر شهیدان، حسینیه پرشور ایران، ای زادگاه و ای خاک صدوقی، شهید پاک مهراب ایمان، تویی دارالعباد عشق، دیار نور و زیبایی، شبستون که
کبیر تو پر از دلای دریایی، تو بادگیرات تو کوچه هات پیچیده عطر شقایقا، میاد از گل دست هات صدای تکبیر عاشقات، شهر برکف و امیدی، شهر 4000 شنیدی، شهر دردست، شهر دشتی، شهر مردای آزاده، از زندگی انتظاری و شهید آسیزاره، شهر آبدی موحدین و شهر شهید دانشجو، شهر من شهر شاعر شهید پاک نجاده. سلام خطه غیرم، سلام شهر ماهیم، شدی با این همه لاله پر از عطر خداییم، سلام ای مهد بیدارم، سلام ای خاک سردارم، جوونات توی هر میدون نشون بین علم دارم، نشون بین علم دارم، سلام ای خطه غیرم، سلام شهر ماهیم، شدی با این همه لاله پر از عطر خداییت، سلام ای مهد بیدارم، سلام ای خاک سردارم، جوونات توی هر میدون نشون بین علم دارم، نشون بین علم دارم. به یاد حاجه احمد، به یاد سردارت منتظر قائل، توی دستامون پرچمای یا مهدی، میشیم از کرب و بنا رو به بت عازم، عازم به یاد حاج قاسم، خطه غیرت، سلام شهر ما ایست، شدی با این همه لاله پر از عطر خداییست، سلام ای مهد بیدارم، سلام ای خاک سردارم، جوونات توی هر میدون نشون بین علم دارم، نشون بین علم دارم، سلام خطه غیرت، سلام شهر ما ایست، شدی با این همه لاله پر از عطر خداییست، سلام ای مهد بیدارم، سلام ای خاک سردارم، جوونات توی هر میدون نشون بین علم دارم، نشون بین علم دارم.
کودکان در حال رشد به فعالیت بدنی برای شکوفایی کامل پتانسیلشون نیاز دارن. ورزش روزانه نه تنها به رشد فیزیکی کودکان کمک میکنه، بلکه مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت، تعادل و هماهنگی رو هم بهبود میبخشه. این فعالیت‌ها ذهن کنجکاو کودکان رو تحریک میکنه و خلاقیتشون رو پرورش میده. با ورزش کودکان یاد میگیرن که چگونه چالش ها رو پشت سر بذارن، پشت کار داشته باشن و طعم شیرین موفقیت رو با تلاش خودشون بچشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. حسین بابویی هستم، کارشناس ورزش پایه و دانش آموزی، که امروز هم افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم. عزیزانی که مباحث این روزهای ما رو پیگیری میکنن اطلاع دارن که ما داریم در خصوص یک موضوع بسیار مهم در ورزش صحبت میکنیم و اونم استعدادیابی ورزشی هست. امروز هم قرار هست که در ادامه توی همین مسیر ان شاء الله خدمت شما عزیزان باشیم. سوالی که مطرح میشه اینه که سن مناسب برای استعدادیابی و خطرات شتاب زدگی در ورزش کودکان چی هست؟ یه صحنه آشنا رو تصور کنید. یه کودک ورزشکار 7 یا 8 ساله با برنامه تمرینی فشرده، با اردو، با مسابقه، فشار نتیجه و بزرگترایی که با افتخار میگن از الان داریم قهرمان میسازیم. یه سوال ساده اینجا مطرح میشه اما کمی نگران کننده و ناراحت کننده هم هست. آیا واقعا داریم قهرمان میسازیم یا داریم کودکی یک ورزشکار رو خیلی زود تموم میکنیم؟ بزرگترین خطری که امروز ورزش پایه رو تهدید میکنه نه کمبود استعداد نه کمبود علاقه، شتاب زدگی. ما عجله داریم، عجله برای نتیجه، عجله برای مدال، عجله برای اینکه ثابت کنیم کارمون درسته. اما بدن کودک با عجله ما هماهنگ نیست. در علم ورزش یه اصل روشن وجود داره. کودکان با هم رشد نمی‌کنن. یکی زود بالغ میشه، یکی دیر. یکی قد میکشه، یکی هنوز در مرحله هماهنگی عصبیه. خب اینجاست که تفاوت مهمی مطرح میشه و اونم اینه که سن شناسنامه‌ای با سن زیستی یکی نیست. دو تا کودک 10 ساله ممکن از نظر رشد بدنی 2 یا حتی 3 سال با هم تفاوت داشته باشن، اما ما اونها رو در یک زمین با یک فشار و با یک انتظار قرار میدیم. نتیجه چی میشه؟ کودکی که زودتر بالغ شده امروز میبره، دیده میشه، انتخاب میشه، اما اون کودک دیررسه، اون چه اتفاق و بلایی سرش میاد، کنار گذاشته میشه، نه به خاطر نداشتن استعداد بلکه به خاطر دیرتر رشد کردن. خب این یکی از بی‌عدالتی های پنهان در استعدادیابی ورزشیه. از طرف دیگه تخصصی سازی زود هنگام آسیب‌های جدی به بدن کودک وارد می‌کنه. تمرین تکراری روی یک الگوی حرکتی خاص قبل از تکامل کامل سیستم اسکلتی و عضلانی ریسک آسیب‌های مزمن رو بالا می‌بره. زانو، مچ، ستون فقرات و همه اعضا و بدن اون کودک به نوعی تحت تاثیر منفی اون کار قرار می‌گیره. بدنی که هنوز آماده نیست زیر بار انتظارات بزرگسالان خورد میشه. اما آسیب فقط جسمی نیست، آسیب روانی شاید خطرناکتر هم باشه. کودکی که از 8 سالگی فقط یک رشته رو انجام میده کم کم خسته میشه، کم کم دلزده میشه و در نوجوانی ورزشی رو که روزی دوست داشت ترک میکنه. به این میگن فرسودگی زودرس. قهرمانانی که قبل از رسیدن به قله خاموش میشن، در حالی که پژوهش‌ها بارها نشون داده که تجربه چند رشته‌ای در کودکی نه تنها به نوعی استعداد رو نابود نمیکنه بلکه اون رو کاملتر هم میکنه. کودکی که میدوه، میپره، شنا میکنه، بازی میکنه، خب قطعا بدن هوشمندتری هم برای خودش میسازه. بدنی که بعداً اگر تخصصی بشه پایدارتر و موفقتر هم خواهد شد. اما چرا ما این مسیر رو نمیریم؟ چون مدال امروز برای ما مهمتر از قهرمانی فرداست. چون نتیجه فوری به نوعی میشه گفت که برای ما لذت بیشتری داره اما آسیب بلند مدت نه. پس بیاید یک بار صادقانه از خودمون بپرسیم آیا هدف ما اینه که کودک 8 ساله قهرمان بشه یا اینکه ورزشکار 20 ساله سالم با انگیزه و ماندگار داشته باشیم؟ اگه پاسخ شما دومیه، خب باید شتاب رو کم بکنیم، باید اجازه بدیم بدن کودک و ورزشکارمون سر جای خودش رشد بکنه، ذهن تجربه بکنه و علاقه طبیعی هم شکل بگیره. استعدادیابی واقعی با عجله سازگار نیست، با صبر ساخته میشه. ما تلاش میکنیم که انشالله در قسمت بعد سراغ یکی از تاثیرگذارترین و در این حال پرخطاترین عوامل مسیر استعدادیابی بپردازیم که خب اونم موضوع نقش خانواده ها هستش. من تشکر میکنم از لطف و عنایتی که داشتید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.